روح نماز جمعه توسط حضرت آیت الله حسینی بوشهری دامت برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین رحم الله امرأ جعل الصبر متیة حیاته و التقوى عدة وفاته. بندگان خدا، خودم و شما را توصیه می کنم به تقوای الهی. وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام در سفارشی که در رابطه با تقوا دارند این سخن گرانقدر رو مطرح می کنند. می فرمایند خداوند بیامرزد انسانی را که مسئله صبر و بردباری را شیوه زندگی خودش قرار بدهد و رهتوشه آخرت خودش و مرگ خودش را تقوا قرار بدهد. یعنی رهتوشه‌ای که انسان میتواند با اون در پیشگاه پروردگار عالم سربلند محشور شود تقواست. و در زندگی دنیایی او بردباری و صبر میتواند حیات ارزشمندی را برای او به ارمغان بیاورد. ما در خطبه اول بحثی را شروع کرده بودیم که امروز آخرین بخش اون بحث هست، بحث تحت عنوان اصول حاکم بر روابط اجتماعی بود. یکی از مواردی که تأثیر گذار بود در تحکیم روابط اجتماعی مسئله پیوند اخوت و برادری در میان جامعه ایمانی بود. گفتیم برای رسیدن به اون روح اخوت در یک جامعه دینی اقداماتی لازم است که مسلمانان و آحاد جامعه اسلامی اون را به کار ببندن تا به این گوهر گرانبها یعنی اخوت و برادری دست یابند. اما در این حال به نکته مهم اشاره کردیم و اون نکته این بود که اخوت و برادری در یک جامعه آسیب‌هایی نیز دارد که اگر به اون آسیب‌ها توجه نشود روح اخوت در جامعه از بین می‌رود. این آسیب‌ها گفتیم بعضی از اون آسیب‌های عقیدتی و درونی است که تهدید کننده است و بعضی از آسیب‌ها آسیب‌های رفتاری است که اگر در جامعه رخ بدهد و اتفاق بیفتد اون روح اخوت نیز با اتفاق افتادن اون از بین می‌رود. از این بحث‌ها گذشتیم و عبور کردیم. آخرین سرفصلی که امروز باید به اون اشاره کنم در این محضر شریف و گرانقدر تحت عنوان حقوق برادری در یک جامعه اسلامی و دینی است. اگر مسئله برادری را مطرح می کنیم، مسئله شکل گرفتن روح اخوت را برای اون سفارش می کنیم، اگر در جامعه این اخوت به وجود آمد چه حقوقی ماها نسبت به یک دیگر پیدا می کنیم، برادران ایمانی نسبت به یک دیگر حقوق پیدا می کنند. چون اگر به این حقوق برادری عمل شد، برادری به نحو اوفا و اتم و اکمل در یک جامعه اسلامی شکل می گیرد. اما اگر عمل نشد، طبعا گویا چیزی رخ نداده و اتفاق نیفتاده است. من همینجا به یه نکته اشاره کنم و اون نکته این است که برادری در نظام ارزشی و حقوقی اسلام تنها یک شکل ظاهری و صوری و تشریفاتی نیست. برادری در نظام ارزشی و حقوقی اسلام تنها یک بعد عاطفی هم نیست، نه یک تشریفات است و ظاهرسازی و صورت سازی است و نه یک بعد عاطفی به تنهاست. اخوت و برادری اگر از حقوق اون سخن میگوییم، در حقیقت رابطه‌ای مسئولیت آفرین است، یعنی باید پای اقدام عملی در سطوح مختلف اجتماعی به میان بیاد تا حقوق برادری تحقق در خارج پیدا کند. لذا ما همین که در نظام اجتماعی اسلام از مسئله اخوت برادری سخن میگیم، بیدرنگ یک سلسله حقوق هم مطرح میشود که باید در ظاهر در عمل به اونها بپردازیم تا بگویند برادری وجود دارد. کلام نورانی وجود مقدس امام صادق علیه السلام را نگاه کنید، بخشی از حقوق را در این کلام حضرت بیان کرده. می‌فرماید المؤمن اخ المؤمن، مؤمن برادر مؤمن است. خب چه حقوقی دارد؟ یک، عینه و دلیله. دیگه چی؟ لا یخونه ولا یظلمه ولا یغشه ولا یعده عدتا فیخلفه یا فیخلفه. مشخصات برادری دینی این شکلی است: اگر کسی برادر دیگری شد، باید مراقب او باشد، راهنمای او باشد، به او خیانت نکند، به او ظلم نکند، از در نیرنگ و فریب با او در نیاید، اگر به او وعده ای داد تخلف از وعده نکند. اینا چارچوبه های حقوق برادری در یک جامعه اسلامی و در یک جامعه دینی است. و تعبیر دیگری که اون بزرگوار دارن تعبیر مهمتری است، می‌فرماید رعایت حقوق برادری نه تنها عبادت است بلکه برترین نوع عبادت است. از مرز عبادت گذشته برترین و عالی‌ترین نوع عبادت مسئله رعایت حقوق برادری است. این تعبیر زیبای امام صادق، ما عبد الله بشیء افضل من اداء حق المؤمن، بالاترین چیزی که در کارنامه عبودیت بنده می شود ثبت کرد مسئله اداء حق مؤمن هست. و باز همینطور که جلو می رویم می بینیم تعبیرات بلندتر، بالاتر و برتر می شود، به جایی که حق مؤمن، رعایت حرمت مؤمن از کعبه بالاتر است. کعبه چه جایگاهی دارد؟ در نزد ما مسلمانان چه حرمت و چه قداستی دارد؟ وجود مقدس امام صادق می فرماید المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، حرمت مؤمن، احترام مؤمن از کعبه با اون عظمتی که دارد بالاتر است. و امام کاظم علیه السلام خطاب به کعبه می کند، خطاب این است ما اعظم حقک یا کعبه، والله ان حق المؤمن لاعظم من حقک، کعبه تو حق بزرگی داری اما حق مؤمن از حق توی کعبه بالاتر است. این جایگاه حقوق برادری در یک جامعه دینی و در یک جامعه اسلامی ماست که باید به اون توجه کنیم. لذا مواسات، دیگران را در مال خودمون شریک قرار دادن جز حقوق برادری است. در بعضی از روایات وارد شده موقعی که امام معصوم به شخصی که از دوستانش می‌فرماید برو پاسخ برادر دینیت را بده، مشکل مالیشو برطرف کن، بعد که طرف می‌رود و برمیگردد حضرت سوال می‌کند چه کردی؟ میگه نصفی از امکانات مالیمو به او دادم و نصف دیگر را برای خودم گذاشتم. خیلی تعجب میکنیم، همه ما، عالممون غیر عالممون، با این برخورد معصوم ممکنه تعجب کنیم. با اون تعجب این است که امام میفرماید تو کاری نکردی. میگه آقا نصف مالمو به او دادم، حضرت میفرماید تو کاری نکردی، باید او را بر خودت مقدم میداشتی. ادبیات یک جامعه دینی و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران را بر خودشون مقدم می‌دارن. کرامت مؤمن را باید حفظ کنیم، تو مجالس احترام مؤمن را رعایت کنیم، پشت سر احترام او را رعایت کنیم، همیشه بزرگ بشماریم برادران دینیمون را، که در روایات وارده از معصومین ما این تعبیر دارد من اکرمه، با یک ایستادن جلوی برادر مؤمن، با یک احترام خاص در سلام کردن به او، من اکرم اخاه المسلم فانما یکرم الله عز وجل. ما غافلیم، نعمت در خانه ما، توجه به این نعمتهای الهی که در کنار ماست نداریم، به این اوج غفلت است. و مسئله بعد که باید رعایت کنیم مسئولیت پذیری است. توی جامعه دینی و اسلامی نباید عده‌ای اونچنان در اوج رفاه باشند که به فکر دیگران نباشند، و نه اونچنان عده‌ای در فقر و تنگ دستی و نداری به بیچارگی قرار بگیرند که مشکل جدی حیاتشون را تهدید کند. توی جامعه اسلامی فریاد رسی وجود دارد، مسئولیت پذیری وجود دارد. من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. این شعار اسلامی ماست. امروز در سراسر دنیا فریاد استغاثه بلند است. مردم مظلوم یمن، مردم مظلوم مناطق دیگر دنیا دست یاری به سوی همه ما دراز کردن. دعا کنیم براشون، حداقل کاری که میتوانیم بکنیم دعا کنیم. قلبن اگر بالاتر از دعا راه دیگری وجود داره، در طبق اخلاص بگذاریم و تقدیم اونها بکنیم. این ترسیمی کوتاه از فضای یک جامعه دینی و جامعه اسلامی در حقوق برادری بود. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا در فرج مولایمان تعجیل فرما. پروردگارا به امام راحلمون و مراجع گذشتمون روح و رضوان عنایت فرما. پروردگارا به رهبر فرزانه انقلابمون و سایر مراجع بزرگوار تقلید عزت سلامت عنایت بفرما. به خانواده های مکرم شهیدانمون، به خانواده مکرم جانباختگان عزیزمون در فاجعه منا صبر و اجر و عزت عنایت بفرما. رزمندگان ما پیروزی، جانبازانمون سلامت، آزادگانمون عزت، به بانوانمون عفت، به جوانانمون غیرت دینی، به عالمانمون توفیق عمل، به بازاریان و اصنافمون انصاف و روزی حلال، به زائران و مجاوران حسن عاقبت مرحمت بفرما. پروردگارا، پروردگارا ما را از نعمتهای بیکرانت بهرمند بگردان. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العلی العظیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا فاطمه بنت موسی بن جعفر، اشفعی لنا فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين، وصلى على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين، وعلى محمد ابن علي الباقر، وعلى جعفر ابن محمد الصادق، وعلى موسى ابن جعفر الكاظم، وعلى علي ابن موسى الرضا المرتضى، وعلى محمد ابن علي الجواد، وعلى علي ابن محمد الهادي، وعلى الحسن ابن علي الزكي العسكري، وعلى الحجة القائم المهدي. وججك على عبادك وأمنائك في بلادك، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم و نفسی به تقوى الله. قال مولانا امیر المؤمنین حرام على كل قلب متوله بالدنيا ان يسكنه التقوى. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امیر مؤمنان فرمود اون دلی که پیوسته وابسته به دنیاست انتظار نداشته باشد که در اون دل تقوا مأوا گزیند. بنابراین تقوا با همه ویژگی هایی که دارد جایی را انتخاب می کند که دلبستگی و وابستگی به دنیا در اونجا نباشد. راه رسیدن به تقوا این است که اول خودمون را از وابستگی به دنیا جدا کنیم تا بتوانیم توشه برداریم از رهگذر تقوا برای سفر طولانی آخرت. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی اشاره می‌کنم. اولین مناسبت امروز روز دوم ماه محرم الحرام است. این مصیبت جانگداز را خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی صمیمانه و متواضعانه تسلیت عرض می کنم. روز دوم محرم روز ورود سید و سالار شهیدان به سرزمین کربلاست. در حقیقت آغاز مصیبت. همینجا حسین ابن علی روزه می خواند. اولین ذکر مصیبت تو سرزمین کربلا با ورود کاروان حسینی به کربلاست. البته در مسیر راه سخنرانی ها دارن بعد از شهادت مسلم و مصائب دیگر. حضرت در اینجا سوال می کنن اینجا چه سرزمینی است؟ هر کسی سخنی می گوید تا نام کربلا مطرح می شود حضرت می فرماید اللهم اینی اعوذ بک من الکرب والبلا. خدایا به تو پناه می برم از مصیبت. ها هنا مناخ و رکابنا و مسفک و دماءنا. اینجا محل خیمه های ماست، اینجا خون ما را می ریزند، اینجا علی اکبر ما به شهادت می رسد، اینجا عباس به شهادت می رسد، اینجا گلوی نازک علی اصغر با تیر بریده می شود. من میخوام یه نکته در اینجا عرض بکنم. دیروز روز اول محرم ریان ابن شبیب آمد خدمت امام رضا علی ابن موسی رضا علیه السلام. آقا فرمود میدانی امروز چه روزی است؟ خب گفته شد امروز محرم است. حضرت مفصل راجع به محرم که در جاهلیت هم حتی حرمت این ماه نگه داشته میشده، جنگ و درگیری در این ماه نبوده، اما امت پیغمبر آخر الزمان چه کردند؟ یبن شبیب این کنت باکیان لشیء فبکل الحسین علیه السلام فانه ذبح کما یذبح الکبش. خیلی تعبیر بلد نیست. ذکر مصیبت علی ابن موسی رضا دارد، میگه ابن شبیب اگر بر چیزی خواستی گریه کنی، بر فرزندت خواستی گریه کنی، بر عزیز از دست رفتت خواستی گریه کنی، اول برای حسین مظلوم ما گریه کن. من نمیدونم این جمله را بگم، کلام معصوم است، اجازه بدید بگم. ذکر مصیبت سنگینی است. امام میفرماید خیلی ها شهید شدن اما شهادت مثل شهادت حسین نیست. فانه ذبح کما یذبح الکفش. همونطور که سر گوزبند و یا الله از تن جدا میکنن سر حسین ما را از تن جدا کرد. مناسبت دومی که باید به اون اشاره کنم، امروز آغاز هفته پیوند تربیت اولیا و مربیان است. کار بسیار ارزشمندی است. اولیا به مدارس دعوت می شوند، هم فکری می کنند، تبادل نظر می کنند، تصمیم گیری می کنند، چون محیط خانه با محیط مدرسه تفاوت‌هایی دارد. اینا نیاز به هماهنگی تربیتی دارد. عده‌ای انتخاب می شوند به عنوان انجمن اولیا و مربیان. هم به برادران عرض می کنم، هم به خواهران عرض می کنم، هم به معلمان و مربیان عرض می کنم، این فضا را از فضای تربیتی به فضای مادی تبدیل نکنید. به گونه ای تصور نشود که دعوت پدر، مادر، بستگان برای مدرسه صرفاً برای رفع نیازهای مادی است. حل و گره‌گشایی مسائل تربیتی بالاترین مسئله است که باید بین مربیان و اولیا اتفاق بیفتد و انجام بگیرد. این روزها سالگرد درگذشت عالم مجاهد مرحوم آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری است. یادی کنیم از اون بزرگوار، که ما این که یادی کنیم از شخصیت دیگر روحانیمون و عالم برجستمون مرحوم آیت الله خزعلی رضوان الله تعالی علیهما. خب یکی از مسائلی که من امروز چون خودم در صحنه حج حضور داشتم و مسائل را از نزدیک لمس کردم، البته از طریق عزیزانی که از حج برگشتند، از طریق صدا و سیما، از طریق تحلیلگران فراوان شنیدید، من هم به تناسب اونچه که خودم به نظرم رسید به دو سه نکته اشاره می کنم. خب حوادث به گونه ای بود که حج امسال واقعا تحت الشعاع قرار گرفت. ما در ایام تشریق و قبل از اون حادثه ای که در مسجد الحرام اتفاق افتاد و تعدادی از زائرین بیت الله، چه ایرانیان عزیز ما و چه دیگران، در اونجا جان باختن و دعوت حق را لبیک گفتن، از اونجا واقعا آغاز یک مصیبت بود و ما تصور می کردیم همین است. اما با فاجعه منا که مواجه شدیم، فاجعه بسیار سنگین، دلخراش و تکان دهنده بود. هزاران نفر انسان در حال احرام دعوت حق را لبیک بگویند، چند صد نفر زائر ایرانی عزیز ما دعوت حق را لبیک بگویند. حالا شاید اگر از این بود نگاه کنیم که اینا در لباس احرام بودند و طبعا مهمان خدا بودند و الان جایگاه اونها، مقام اونها و منزلت اونها بالاست، از این جهت تسلی خاطر می شود برای همه ما، ولی مصیبت برای خانواده های عزیز بازمونده مصیبت سنگینی است. زیرا اصل حادثه و جانباختن این عزیزان یک طرف ماجراست و مسئله اجساد مطهر این عزیزان که هنوز هم 36 جسد مطهر از این عزیزان و شاید بیشتر هنوز به دست خانواده هاشون نرسیده. 29 عزیزمان اونجا دفن شدن، سرنوشت اونها باید مشخص بشود، تعدادی هنوز اونجا موندن. حادثه سنگین بود. من میخوام این نکته را عرض بکنم، مسئله دو جهت داشت. یکی پیشگیری که این حادثه اتفاق نیفتد، که متاسفانه در طی سالهای گذشته، حالا چه در مسیر رمی جمرات، چه در خود جمرات، چه در خود منا و چادرهای منا، بالاخره ما شاهد حوادث متعددی بوده ایم و این باید برای دولت میزبان این پیشبینی را به وجود آورد که پذیرایی از 2 میلیون، 3 میلیون، کمتر و بیشتر یک تدارک جدی می طلبد و همه جهات را باید پیشبینی کرد که ما متاسفانه این پیشبینی را ندیدیم، بلکه به عکس دیدیم، راه را ببندند و زائران را به همون مسیری که راه را خودشون بستن هدایت کنند. این یعنی چه؟ چه تفسیری میتواند داشته باشد؟ راه را ببندی و به همون مسیری که خودت راه را بسته ای زائران را هدایت کنی که این جمعیت فشرده و متراکم در اونجا جمع بشن. شاید هم بشود این نکته را گفت، اینا درگیرن امروز با جنگ یمن، درگیرن دیگه، فرصت فکر کردن نسبت به حاجیان ندارن، نسبت به قضایای منطقه درگیرن و امکانات به تروریست ها در سوریه و جای دیگه میرسانند، فرصت ندارن. اختلافات و مشکلات داخلیشون مزید بر علت، یعنی اینا مسائلشون به گونه ایست که دیگه در حقیقت نیروهای با تجربهشون رو بردن تو صحنه میدونهای جنگ و لذا فرافکنی میکنن. گاهی بحث قضا و قدر، گاهی بحث تخلف زائران و حجاج و بی‌نظمی اونها را مطرح میکنن. اینا حاضر نشدن تا روزهای حدود 4-5 روز قبل از این که ما برگردیم یه تسلیت گفتن به رئیس سازمان حج. ما گفتم به جنابای اوهدی کی تسلیت گفتن؟ گفت همین تازگی. گفتم این 10-15 روز خبری نبود؟ گفت خبری نبود، اصلا حاضر نبودن بپذیرن. خب این یعنی چی؟ اگر از اول می آمدن این حادثه اتفاق افتاده بود، اظهار همدردی با جهان اسلام می کردن، با کشورهایی که این حادثه متوجه اونها بود، کسی ناراحت شاید نمیشد اونچنان. یعنی احساس میکردن اینها هم غمخواری میکنن، همدردی میکنن، ولی فرافکنی کردن چرا؟ حاضر نشدن به تحویل دادن جنازه چرا؟ تو کانتینرها چند روز نگه داشتن جنازه ها متلاشی شدن چرا؟ ایناست که مردم ما ناراحت میشن، مردم ما علامت سؤال جدی براشون تو این زمینه پیش میاد. واقعا ما مونده بودیم تا پیام روشنگرانه رهبر عزیز انقلابمون حضرت آیت الله العظمای خامنه ای رسید. بسیار حکیمانه و همراه با اقتدار و باعث شد که احساس ملی ملت ایران زنده شود، احیا شود، سربلند کنند در این دنیایی که به سخن کسی گوش داده نمی شود. به هیچ رهبری در دنیا در دفاع از ملتش این گونه آزاده سخن نمی گویند. مردم احساس غرور کردند که جایگاه ولایت فقیه و رهبری تا اینجاست، و بعد دیدیم تغییراتی در فضای اونها ایجاد شد و شروع کردن به همکاری کردن. انشاءالله امیدواریم که خدای بزرگ بر امت اسلامی ما منت بنهد، به روزی شاهد باشیم این حج و این فضای معنوی به گونه ای اداره شود که کوچکترین آسیبی متوجه زائران بیت الله الحرام نشود انشاءالله. نکته دیگری که میخوام به اشاره کنم مسئله برجام هست. خب سرنوشت طولانی داشت برجام و رهبری فرمودن که مجلس نباید کنار بماند. مجلس بحث و مطرح کرد، کمیسیونی وارد کار شد، حدود 40 روز به بحث و بررسی پرداختن، واقع بینانه همه زوایای مسئله را بررسی کردن. البته اون روز یک شنبه‌ای که بنا بود این مسئله در مجلس مطرح بشود، جلسه تلخی بود، هم برای مجلسیان هم برای ملت ما. مردم ما از نمایندگانمون انتظار صبر، بردباری، سعی صدر، تعمق، تأمل را دارند. این گونه مردم ما از شما مجلسیان عزیز، گرچه همتون از سر احساس مسئولیت وارد شدید، مردم ما این انتظار را از شما نداشتند. در احساس مسئولیتتون ما تردید نداریم، ولی جلوی دوربین ها و روبروی ملت ما و جهانیان باید سنجیده تر و پخته تر سخن گفت و از اون چی که میگوییم دفاع کرد. ولی سرانجام در مجلس این برجام تصویب شد. ما در اینجا دو نکته را هم خدمت دولت و هم مجلس. الزاماتی در مجلس برای دولت مطرح شد، امیدواریم به این الزامات عمل بشود و دو نکته کلیدی مد نظر باشد. روی تحریم ها و برداشتن تحریم ها هم دولت و هم مجلس پافشاری کنند. و نکته دوم که هست و رهبری در این سخنرانی های اخیرشون روی اون تکیه کردن و درستم هست، عبارت از این است که راه نفوذ دشمن بسته شود. اینا دنبال مذاکرن، خارج از هسته ای، و رهبری بارها فرمودن اینا دنبال نفوذ سیاسی هن، دنبال نفوذ فرهنگی هن، دنبال نفوذ نظامی هن، دنبال نفوذ امنیتی هن. باید راه نفوذ آمریکایی ها بسته شود. ما با کشورها مذاکره می کنیم، اما نه کشوری که هنوزم که هنوزه در اظهاراتشون خصمانه ترین اظهارات را نسبت به ملت عزیز ما داره. مردم ما هوشیارند، مردم ما آگاهند و انتظار داریم که مذاکره کنندگان ما و دولتیان ما و مجلسیان ما به همون مقدار که مردم ما در صحنه هم در صحنه بمانند تا دشمنان نتوانند نسبت به این آب و خاک نفوذ پیدا کنند. در صحنه بین المللی من دو نکته فقط عرض می کنم. مسئله انتفاضه سوم آغاز شده. اسرائیلی ها، صهیونیست ها دنبال تقسیم زمانی بودند و میخواستن مسجد الاقصا را بین مسلمان ها و یهودی ها از نظر زمانی تقسیم کنند. تو این زمان مسلمان ها بیان، تو این زمان یهودی ها بیان، که مسلمانان اعتراض کردند، تعدادی شهید دادند و در این صحنه موندند. متاسفانه مسائل تکفیری که در جهان اسلام به وجود آمد، داعش و جبهه‌های مختلف دیگر تکفیری، فضا را برای صهیونیست ها و اسرائیلی ها آماده کرد که این چنین حتاکانه با قبله اول مسلمانان برخورد کنند. امروز انتظار یاری و پشتیبانی می رود از تمام امت اسلامی. جریان سوریه، خبرهایی که دارید و داریم خبرهای بسیار خوبی است. روسها بالاخره وارد صحنه شدند با همکاری ایران، با همکاری خود سوریه و عراق. ائتلاف جدیدی در منطقه شکل گرفته، برخلاف اون ائتلاف که به جای مبارزه با داعش و به جای مبارزه با معارضین سوریه، سلاح و امکانات هنوز که هنوزه به اونها سلاح میدهند. تو همین بمباران هایی که روسا دارن انجام میدن، آمریکایی ها سلاح و امکانات به دیگران دارن میدن. اینا خیال میکنن مردم ما نمیدونن، دنیا نمیداند. انشاءالله امیدواریم با این همت بلندی که مستشاران ما در اونجا دارن و عزیزمون در دفاع از حرم اهل بیت در اونجا، در دفاع از حرم زینب کبری سلام الله علیها، حاج حسین همدانی سردار عزیزمون به شهادت رسید، انشاءالله ملت ایران ما با هوشمندی میدانند که اگر ما اونجا با تروریست ها نجنگیم، باید در کنار مرزهای خودمون با تروریست ها بجنگیم. باید اون جبهه را از لوس اونها پاک کنیم تا اونها چشم طمع به خاک ما ندوزند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز. به اسلام و اسلامیان عزت، شوکت، مرحمت بفرما. در فرج مولایمان، آقایمان، صاحب اصلیمان حضرت بقیت الله الاعظم تعجیل بفرما. پروردگارا به امام راحلمان روح و رضوان عنایت بفرما. به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون، به مراجع بزرگوار تقلیدمون سلامت، عزت، نفوذ کلمه بیشتر عنایت بفرما. پروردگارا به کسانی که مصیبت دیدن در این حادثه اخیر، پروردگارا به همه آنان صبر و اجر کرامت بفرما. پروردگارا باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. جوانان من را با دین شریعت روز به روز آشناتر بگردان. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله العزيز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم.
آماده اقامه نماز جمعه می شویم. از نمازگزاران عزیز تقاضا می کنم صفوف نماز را کاملا منظم بفرمایید. خداوند انشاءالله گناهان همه ما را ببخشد و بیامرزد و عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان امير المؤمنين علي ولي الله. اشهد ان امير المؤمنين علي حجة الله.
قامت الصلاة
حي على خير العمل. حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. الله أكبر
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.